فجر همچنان در جریانه و همکاران ما برای اینکه اتفاقات پیرامون این جشنواره رو پوشش بدن و برای شما بگن در کاخ جشنواره برج میلاد مستقر هستن. دعوت میکنم ویژه برنامه موج سیمرغ رو بشنوید.
پیوند خیال انگیز سینما و رادیو
مانا فیلم سازان فجر ایران که هماره بر موج سیمرغ در اهتزازند، مردم خوب و دردانه ایران زمین. سلام، شما شنونده موج سیمرغ هستید بر روی امواج رادیو ایران. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و سلامت باشه. صدای ما رو از کاخ جشنواره در 43مین دوره فیلم فجر و در 46مین بهار انقلاب میشنوید. اعیاد شعبانیه، 46مین بهار انقلاب و همینطور ویژه امروز رو که ولادت حضرت امام سجاد علیه السلامه، به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. من مهدی طهماسبی به همراه رامین جوادپور تهیه کننده و جمعی از همکاران پرتلاش از حالا تا ساعت 21 همراه شما هستیم با موج سیمرغ. امروز پنجمین روز از برگزاری جشنواره 43 و همچنان رقابت داغ بین فیلم های این دور از جشنواره ادامه داره. موج سیمرغ برای پوشش اخبار و اتفاقات این رویداد مهم سینمایی کشور تقدیم شما میشه به هنگام، به لحظه و به روز. شما میتونین آخرین و تازه ترین رویدادهای جشنواره 43 فیلم فجر رو از موج سیمرغ بشنوین. و حتما آگاه هستید که این برنامه یک مسابقه پیامکی داره که بسیار خوشمزه است. چرا؟ چون 3 جایزه 1,000,000 تومانی داره. این سوال که مد نظر ماست هر روز از صبح در فواصل برنامه های رادیو ایران در چند نوبت تقدیم شما میشه. بمونید با ما، سوال امروز رو خدمتتون بگم. و اما سوال امروز ما، زنده یاد عزت الله انتظامی، هنرمند درجه 1 و عالی کشورمون، برای اولین بار در چه سالی و برای ایفای نقش در کدام فیلم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شدند؟ اما جوایز این برنامه رو حامی مالی برنامه موج سیمرغ، شرکت محترم صنایع روشنای یکتا افروز به شما تقدیم خواهد کرد. تا یادتون بمونه که اگر به دنبال بهینه مصرف کردن هستین، باید برین سراغ محصولات این شرکت. و ما امروز در روز پنجم جشنواره چه فیلم هایی برای اهالی رسانه بر روی پرده اکران رفت؟ در نوبت اول در ساعت 10 صبح فیلم سینمایی اشک هور ساخته مهدی جعفری به تهیه کنندگی جناب آقای مشتبه فراورده به روی پرده اکران رفت که قصه فیلم برشی از روزهای آخر زندگی شهید سپهبد علی هاشمی بود. رویا افشار، ساره رشیدی و تورج الوند از بازیگران این فیلم. خب در نوبت دوم و در ساعت 13 فیلم سینمایی دستنها به کارگردانی امیرحسین ثقفی بر روی پرده اکران رفت. مجید مظفری، محمود نظرالیان، نرگس محمدی و علی اوجی در این فیلم ایفای نقش کرد. در نوبت سوم و در ساعت 16 فیلم سینمایی خاطی با ته دو نقطه به کارگردانی فریدون نجفی و تهیه کنندگی احمد رفیزاده بر روی پرده اکران رفت. سارا بهرامی، آنایتا افشار و سعید آقاخانی از بازیگران این فیلم بودند. و در نوبت چهارم و همین لحظه که برنامه موج سیمرغ رو از امواج رادیو ایران میشنوید، فیلم سینمایی زیبا صدایم کن به کارگردانی جناب آقای رسول صدرعاملی و تهیه کنندگی سید مازیار هاشمی بر روی پرده اکران این فیلم دست‌آشتی ادبیات و سینماست و بر اساس رمانی مخصوص گروه سنی نوجوان نوشته فرهاد حسنزاده ساخته شده. جناب آقای بازیگر خوب کشورمون امین حیایی و جولیت رضایی، ستاره فسیانی و مهران غفوریان از بازیگران این فیلم. من البته ذکر این نکته هم لازمه که موسیقی این فیلم هم ساخته کریستوف رضاییه. بسیار سپاسگزاریم که با این ویژه برنامه همراه هستید و اما نویسنده و منتقد خوب کشورمون علی نعیمی همین حالا با ماست. علی جان سلام.
سلام آیه طهماسبی عزیز، شبتون بخیر. شنوندگان خوب برنامه موج سیمرغ، ایام به کام باشه. امیدوارم که سینمای ایران هم حالش خوب باشه.
امروز شما حالتون چطوره با فیلمایی که دیدی؟
خدا رو شکر امروز هم روز خوبی بود. به نیمه جشنواره رسیدیم، خیلی زود داره میگذره و به نظرم فیلم های امروز هم فیلم های به نسبت بدی نبود. حالا دربارش صحبت میکنیم.
بسیار عالی. یه فاصله کوتاه میگیریم، یه وصله صوتی میشنویم، برمیگردیم خدمت شما.
در خدمتیم.
لحظاتون بخیر شنوندگان ارجمند. فیلم سینمایی اشک هور ساخته آقای مهدی جعفری نخستین فیلمی بود که در پنجمین روز از جشنواره فیلم فجر در سالن رسانه‌ها به نمایش درآمد. دیگر فیلمی که درباره گوشه‌هایی از زندگی سید علی هاشمی، یکی از فرماندهان پرآوازه دوران دفاع مقدس اشاره می‌کند. این فیلم از تاریخ 4 تیر ماه سال 1367 که پیکر شهید هاشمی مفقود میشه تا زمان سال 1389 که پیکر ایشون شناسایی میشه رو به مخاطب نشان میده. حس و حال مادر، حس و حال خانواده و روایتی که همراه با تصاویری مستند هم از اون روزها هست. تورج الوند یکی از بازیگران این فیلم بودن، بازیگر جوانی که سالهاست فیلم های متفاوتی رو بازی میکنه و با لهجه ها و زبان ها و گویش های مختلف.
نمیدونم چه حکمتیه که خدای تو عجلی از ما پنهان کرد.
کیه که تا حالا گم نشده باشه؟
این سری زبان عربی بود و لهجه عربی بود. تمام تلاش هم کردم که درست باشم اینجا هم و علاوه بر این چالش دیگه هم داشت که نقش پیرمردی این کاراکتر هم باید بازی میکردم، یعنی بخش عمده فیلم ما تو سن مثلا 60 سالگیش میبینیمش و یه بخش هایی هم توی جوانی میبینیمش که این دوتا سن در کنار هم دیگه ذره کارو سخت کرده بود و اصلا ترسناک بود اون اول برام. به هر حال تمام تلاشم کردم و امیدوارم که راضی کننده بوده باشه.
آیا نقش شما شخصیت واقعی بوده در زندگی شهید هاشمی یا خیر؟
نه، ما به ازاد دارن ولی این شخصیت، نه اینکه اشاره کنیم بگیم که ما به ازای دقیقش وجود داره، نه نبوده.
آنچه که درباره فیلم اشک هور خواهید گفت به وقت نمایش عمومی گوشه ذهن باقی بمونه برای مخاطبان ما که صدای شما رو میشنون. چی هست درباره این فیلم؟
من به هر حال این سری هم خوشحالم که فیلمی رو بازی کردم که میتونم سرم و جلو مخاطبین بگیرم بالا. فیلم تاثیرگذاریه و من بعید میدونم کسی ببینه فیلمو و خوشش نیاد، تحت تاثیر قرار نگیره.
چه تجربه اضافه کرد به تجربه های پیشین بازیگری شما؟
به نظرم سخت‌ترین نقشی بود که تا حالا بازی کرده بودم.
از چه نظر؟
یک، زبان شیرین عربی خیلی سخت بود برام، درست ادا کردنش و اینها، و همون چالش سن و سالی که گفتم، پیرمردی رو باید بازی می‌کردم و حفظ راکورد پیرمردی یه جا باید رعایت میشد، جوونی ها یه جا رعایت میشد و حالا سویچ کردن اینا به همدیگه، اینا
ارتباطشون،
آره ارتباطشون به همدیگه و اینکه گمم نکنن همدیگه رو، یه ذره چالش این تیپی داشت.
یه کوتاه هم درباره نقشتون میگی؟
ببین، یه کاراکتریه که جوونیاش قاچاقچیه توی هور با قایق و وقتی با علی هاشمی مواجه میشه تغییر میکنه به مرور زمان و توی سن بالاترش دیگه اصلا تبدیل میشه به یه آدم دیگه، معلم میشه و تغییرات این چنینی داره.
از شما سپاس.
قربونت.
موج سیمرغ. خب بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم تینا میرکریمی که گفتگو کردن با جناب آقای تورج الوند از بازیگران فیلم اشک هور. آقای علی آقا خواهش می‌کنم بفرمایید. اشک هور.
بله، این سومین ساخته فکر می‌کنم آقای مهدی جعفری بله. هستش بعد از دو فیلمی که اونها هم درباره فیلم‌های دفاع مقدسی بودش. اشک هور دومین فیلم درباره شهید علی هاشمی هست. سهم سینمای دفاع مقدس به خصوص فیلم‌های پورتره، فیلم‌های زندگی نامه‌ای
بله.
در جشنواره امسال سهم عمده و زیادی بودش و سینمای دفاع مقدس امسال سهم زیادی توی آثار چیز اشک هور از عمده از فیلم‌هایی بودش که به نظر من نماد مادر و مادران شهدا و ترکیب اون با انتظار
بله
و واژه انتظار و مفهوم انتظار
بله.
با همدیگه خوب ممزوج شده بود و
بله.
این دو واژه به نظر من واژه‌های مقدسی بود که بازی خانم رؤیا افشار در نقش مادر شهید علی هاشمی انقدر این واژه رو بسیار خوب به تصویر کشیده بود و لحظات بسیار تاثیرگذاری در
ترکار خانم رؤیا افشار دهه 60
بله.
سریالای دهه 60
بله بله،
سریال آینه
بله دقیقاً،
سریال سایه همسایه، اصلا سریالایی که تو دهه 60 تلویزیون
چه بازیگر درخشانی هستن
بله. دوره
واقعا
بسیار درخشانی
به پاس هنر ایشون واقعا ایستاده، واقعا
اونجا هم خوش درخشیدن،
بی‌نظیر بودن
بله،
بی‌نظیر بودن در قامت یک مادر شهید که خب شهید بزرگوار ما شهید علی هاشمی، مادرشون هم چند سال پیش فکر کنم پارسال یا پیارسال بود که به رحمت
بله.
خدا رفتن
و خود
روحشون شاد، خدا رحمتشون کنه، و این نقش رو به زیبایی بازی کردن در این فیلم. فیلمنامه فیلم اشک هور هم یک فیلمنامه غیر خطی هستش
بله.
خیلی رفت و برگشت داره، فلش بک داره، فلش فوروارد داره
بله.
و مهدی جعفری سعی کرده بود که این رفت و برگشت و این تفحصی که در هور هورالعظیم خوش شده امروز
بله.
که پیکر این شهید بزرگوار در اونجا پیدا میشه، در واقع استخوان‌های این شهید بزرگوار در اونجا پیدا میشه پیدا بکنن و
من.
این رفت و برگشت هایی که داره، فضای فیلم خیلی فضای احساسی هستش، در سالن رسانه ها هم که حضور داشته باشن و دوستانی که بودن این رو تایید میکنن که بسیار فضای فیلم فضای احساسی بود. به نظر من حتی توی گیشه هم اگر که روی فضای تبلیغاتش هم بخوان چیز بکنن، فیلم موفقی خواهد شد و به نظرم در گام سومش مهدی جعفری باز هم تونسته یک فیلم تاثیرگذار بذاره. البته آنطور که مشخصه این فیلم یک برشی از یک سریال طولانی هستش که محصول خود صدا و سیما هم هست و گویا ادامهش هم قرار هستش که از یکی از شبکه‌های تلویزیون هم پخش بشه.
بسیار عمالی، چقدر خوب.
بله این به نظر من آره دیگه، این یکی از فیلم‌های خوب جشنواره امسال بود که و اونایی که با خلق در واقع شهدا
مقام شهدا
اونس دارن با این فیلم به هر حال ارتباط خوبی میگیرن.
خیلی عمالی، خیلی هم متشکرم از شما.
سلامت
علی آقای نعیمی، اما با ما بمونید، اینجا موج سیمرغ.
موج صدای سینما
و اوج پرواز سیمرغ‌ها در
موج سیمرغ. در ایام جشنواره فیلم فجر هر شب ساعت 20
با ما همراه باشید.
خب میهمان ویژه‌ای به جمع ما اضافه شد، از بزرگان انیمیشن کشور. البته که ایشون چهره بین‌المللی هستن. من یکی دو تا از کاراتون رو میخواستم بنویسم، جمع کنم و بگم که شما چه کارهایی کردید یا چه کارهایی میکنید و چقدر خلاقانه است، و اون طرف با کشورهای دیگه این ارتباطی که برقرار شده و آثار بین‌المللی که داره با کمک شما با کشور ایران داره ساخته میشه و دیگر کشورها. مثال زدنی، شما فقط انیماتور نیستید، فقط کارگردان نیستید، فقط من هر چی راجع به شما بگم، من اومدم بگم، بعد نگاه کردم دیدم یه رزومه‌ای هست، من بعد از ابتدا تا انتهای برنامه رزومه شما رو بگم. او کسی نیست مگر جناب آقای علی نوری اسکویی. به موج سیمرغ خوش آمدید.
بزرگوارید، خیلی متشکرم از شما و لطف شماست. خوشحالم که خدمتون هستم. رادیو از اون دسته در واقع رسانه هاییه که همیشه برای من جذاب بوده و جذابیتش حفظ کرده. خوشحالم خدمتون هستم.
ما هم خوشحالیم. یه چهره بین‌المللی اینجا کنار ما نشسته که باعث افتخار این سرزمینه. فیلم‌های انیمیشن جشنواره رو چطور ارزیابی می‌کنی؟
ببینید، حقیقت امر مهمترین نکته جدای از کمیت و کیفیت فیلم‌ها اینه که ما امسال 4 تا فیلم سینمایی انیمیشن توی جشنواره داریم و هر 4 تا فیلم‌هایی هستن که توسط ایران ساخته شدن.
جولیت و شارو من خیلی دوست داشت.
بله، می‌خوام بهتون بگم یه اتفاق
هم دوست داشت. بله،
یه اتفاقی داره میفته. بله. و اتفاق خیلی عجیبیه. همونطور که سینمای ایران تونست توی منطقه خیلی زود پیشی بگیره و یه اتفاقی بشه و در واقع خودش رو به عنوان یک سینمای خاص در دنیا جا بندازه، انیمیشن سینمای ایران تو منطقه داره پیشتازانه جلو میره و یه اتفاقی که افتاده، آرام آرام فیلمسازان انیمیشن ما یاد میگیرن که چجوری با مخاطب عام، با مخاطب بین‌المللی صحبت بکنن. و من دوران طلایی رو برای سینمای انیمیشن ایران پیش بینی میکنم، پخته میشم فیلم سازای ما و اتفاقای خیلی جذابی داره رخ میده و این فکر میکنم خیلی ارزشمنده برای سینمای ما.
آره، امسال تو کیفیت ما الان تو استانداردهای جهانی ایستادیم، با من موافقین؟
بله،
خیلی تفاوت از لحاظ کیفی. حالا ممکنه هنوز از لحاظ فیلمنامه هنوز به بحث داشته باشیم و صحبت داشته باشیم، هنوز به اون نقطه ایدئالمون نرسیدیم، اما این مسیری رو که داریم حرکت میکنیم مسیر بسیار پرنور و درخشانی.
ببینید، استاندارد جهانی وقتی تو حوزه انیمیشن میگیم، داریم راجع به یک حوزه هایتک پیچیده خیلی دست نیافتنی برای بسیاری از کشورهای پیشرفته در دنیا صحبت میکنه.
درسته.
و این به نظر من اتفاق خیلی بزرگ. ما تو حوزه فیلم های سینمایی زنده تقریبا تمام کشورهای دنیا آثار ارزشمندی رو تولید کردن به فراخور تواناییشون، ولی فیلم سینمایی انیمیشن در انحصار واقعا چند کشور توی دنیا بوده و چنین رقابتی به نظر من دست مریزاد داره.
ما الان کجا وایستادیم آیه اسکی؟ ما بین
اون شرکت ها و کمپانی های بزرگ انیمیشن سازی و قهرمان پروری و قهرمان سازی که بسیاریش هم به نظرم میاد پوشالیه، ما خیلی جاده هموارتری رو داریم میریم جلو. ما کجا ایستادیم الان؟
ما بین 8 یا 7 کشور
خیلی خوبه
آره دارای صنعت انیمیشن در دنیا میتونیم خودمون رو ارزیابی کنیم.
خیلی خوبه،
چون تعداد و کمیت تولیدات ما اینجوری نیستش که بگیم خب یک فیلم سینمایی انیمیشن مثلا در ایران ساخته شده یا 2 تا ساخته شده، و این اتفاق با ارزش. کشورهای صاحب نام تو این حوزه الان اومدن دارن با بچهای ایرانی همکاری میکنن.
خود شما خود حضرت عالی مدام دارین به اون ور همکاری میکنین، کار مشترک داره تولید میشه.
بله، با کره جنوبی ما داریم کار میکنیم، خیلی دوستان با روسیه کار کردن، و اینه کشوری صاحب نامی تو سینما، تو صنعت سینما، و اتفاقای خیلی بزرگی داره میفته به نظر من. و ما فکر میکنم در سالیان آینده سینمای انیمیشن ما حتی میاد به کمک سینمای داستانی ما، چون همطور که میدونید الان خیلی از پروژه های وی اف ایکس و جلوه‌های ویژه در کشورهای دیگه داره میاد کارش سپرده میشه دست بچه های ایران.
حتی من بسیاری از انیمیشن های دنیا سینماییش هم دیدم.
بله بله،
سینمایی بوده نسخه انیمیشن ساخته شده، یا انیمیشن بوده نسخه سینمایی ساخته شده، در تایید فرمایش حضرت عالیه.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که میدونید که بالاخره صدا از انیمیشن وارد سینما شد، رنگ از انیمیشن وارد سینما شد تو تاریخ سینما. صنعت انیمیشن یک صنعت زیرساختیه. من فکر میکنم که ما در سالیان آینده تحولی در سینمامون خواهیم داشت که فیلم‌های با کیفیت خاص، پروداکشن‌هایی که قبلا شاید برای سینماگرای ما امکان پذیر نبود یا بالاخره به باجت‌های سینمای ایران نمی‌خورد، اتفاقات خیلی خوبی در سینمای ایران با حضور در واقع بچه‌های انیمیشن به نظر من رخ داره میده، و این برای من خیلی جذابه.
خیلی عالی، خیلی خوب. نکته دیگری دارید آقای بسکویی؟
من فکر میکنم تو قصه ها هم تو فیلم های سینمایی که امسال داشتیم خیلی پیشرفت کردیم.
بله، متفاوته. بله،
فیلم سازای از فیلم هایی در واقع از جنس آن چیزی که مخاطب میتونه تو سینما باشون ارتباط برقرار کنه دارن کار میکنن، و این بله، اینا همه نوید بخشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از شما. همیشه مانا باشید، همیشه درخشان باشید که هستید. البته دوست داشتیم بیشتر در خدمتتون بودیم، ولی امشب شب شلوغیه.
بله،
تعدد آیتم ها و بستهای صوتی که داریم و مهمانان ارجمندی که در موج سیمرغ حضور پیدا میکنن. خیلی از شما متشکرم.
آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنونم از شما.
زنده باشین. اما بخش رکورددارا رو بشنوید که طرفدارای خاص خودشو داره.
سعید ملکان، سعید ملکان با دریافت 6 سیمرغ بلورین بهترین چهره پردازی
که 4 دوره آن پشت سر هم بوده
در ادوار جشنواره فیلم فجر رکورددار
است.
ملکان برای فیلم های آواز گنجشک ها در دوره 26ام وقتی همه خوابیم، دوره 27ام ملک سلیمان، دوره 28ام و فیلم های آلزایمر و فرزند سو در دوره 29ام، ابد و یک روز و امکان مینا در دوره 34ام و تنگه ابوغریب در دوره 36ام موفق به کسب سیمرغ بلورین شده تا رکورددار.
خب میخواییم بریم به سراغ فیلم سینمایی دستنها، دومین اکران امروز که ساعت 13 بر پرده اکران رفت. جناب آقای علی نعیمی اونتا بگین یه وسته صوتی داریم، برمیگردیم بعد مفصل تر.
جدیدترین ساخته امیر حسین ثقفی هست،
یه هم فیلم کارگردان فیلم فوتبالی که هم درست میگم دیگه.
بله دیگه، یکی از کارگردان های
خیلی میگفتم
من یادم میگفت ساز سینمای ایران هستش دیگه. حالا بریم صحبت میکنیم راجع بهش.
بسیار خوب، این وسته صوتی رو بشنوین.
فیلم دستنها فیلم خوبی بود، سناریوی خیلی خوبی داشت، موضوع جالبی بود، بازی بازیگرانش عالی بود، کارگردان تونسته بازی خوبی از بازیگرانش بگیره. در کل من راضی بودم. پیشنهاد میکنم به مخاطبان که ببینن.
فیلم دستنها به کارگردانی امیر حسین ثقفی یکی از آثار پر انتظار سینمای ایران محصول 1401 است. با نگاهی خاص به مسائل اجتماعی و انسانی ساخته شده. این فیلم به ویژه با ترکیب بازیگران برجسته‌ای همچون مجید مظفری، نرگس محمدی، شکیب شجره و تهیه کنندگی علی اوجی تونسته توجه بسیاری از علاقمندان سینما رو جلب کنه.
دخترش کشته میشه، بعد از 5 سال خودش 2 سال میره زندان. همه اینا ابهامه، شما باید در بیارید چرا این شعر می‌نویسه بعد از زندان میاد بیرون.
مجید مظفری بازیگر،
بعد کارتون خواب میشه میبره تو جامعه و یه جا از بیالت میگه که من خودم هم گم کردم.
در این اثر داستان دو مرد خیابانگرد روایت میشه که در تلاش برای نجات زنی شهر را جستجو میکنند.
سینما برام بزک نی، یعنی فیلم اولا نگاه کنید همینطور، یعنی نمیدونم چه شک گرفتم.
امیر حسین ثقفی نویسنده و کارگردان،
یعنی سینما خیلی جدیه برام، یه جورایی مثل عبادت میمونه. من برام یه جمله باشه، یعنی اخلاق یعنی دیگری، برام فقط همین بود، اخلاق یعنی دیگری.
میتونم اینو بگم که سینمای اجتماعی ایران سینمایی است که در جهان همیشه حرف داشته برای گفتن.
علی اوجی تهیه کننده،
و مردم درجه یک و شریف ایران نذارن که این سینما مهجور بمونه، بیان حمایتش بکنن، مثل سالهایی که در جهان در ایران افتخار آفریدن فیلمسازان بزرگی که مثل آقای کیمیایی، مثل آقای مرجویی، مثل آقای تقوایی، مثل آقای بیضایی و و و آقای کیارستمی و غیره، بیان این جریان رو در واقع حمایت بکنم و بذارم بهترین اتفاق بیفته.
من اصولا فیلم رو میسازم اگه راهی پیدا کرد اول در بین مردم کشورم، از همه چیز مهمتره که مخاطبین کشورم در واقع با فیلم ارتباط برقرار کنن، و بعدم به هر حال سینمای هنر بی‌مرزه، به هر حال عاشق سینمای اجتماعی ام، سینمایی که باش عاشق سینما شدم، فیلم‌هایی که در ژانر سینمای اجتماعی بوده و به دلیل ورودم هم به سینما بوده اصلا.
موج سیمرغ.
خب لطفاً همچنان با ما بمونید، بخشای دیگری از برنامه باقی مونده که برای شما جذاب خواهد بود. آیه علی نعیمی، فیلم دستنها،
دستنها جدیدترین ساخته امیر حسین ثقفی، کارگردانی بود که با استعداد خودش مثلا فیلمایی ساخته بود مثل مرکز با کار من است،
بله،
یا همه چیز برای فروش، روسی، فیلمسازی بود که خب فرزند علی اکبر ثقفی هست، از تهیه کننده های
ورزشیه. بله، کار سختی بود،
بله، فیلمای به نظر من فیلمای متفاوتی می ساخت. این فیلم هم از اون فیلماست که فیلم سینفیل های سینماست دیگه، از اون فیلماست که عاشقای سینما به نظر من بیشتر با شاید حال بکنن وقتی تماشاش میکنن. اما رفته رفته قصه فیلم و فضا و فضا سازی فیلم به سمتی میره که انگار قهرمان اصلی فیلم رو به زوال میره و انگار قصه فیلم و فضا سازی فیلم کلا از دست فیلمساز در میره.
یه بازی خوب داره فیلم
و شکیب شجره فقط تنها
شنیدم درخشیده،
بازی درخشان فیلم هستش که توی فیلم وجود داره، و نمیدونم چرا امیر حسین ثقفی انقدر علاقه شدیدی به گریم های عجیب غریب در فیلم هاش داره، یعنی از زمان فیلم روسی که اون گریم عجیب غریب روی میلاد کیمرام داشت تا اینجا که روی استاد مجید مظفری اون گریم
هاش داریم میریم. ببخشید مجبورم واژه غربی بیگ گریم معنی نداره،
آره، اصلا گریمایی که
میفته،
گریمای خیلی خاص و اگزاجره و خیلی عجیب غریبی روی بازیگرا
سوم هم همین
انجام میده، بله، اصلا که آدم
یه
اصلا
یه تناقض عجیب و غریبی، بله، بود،
بله، اصلا روی بعد یه لوکیشن های استفاده میکنه که وقتی شما تماشا میکنی اصلا آدم از زندگی دل زده و دل سرد میشه. نمیدونم چه بلایی سر این فیلمساز مستعدمون اومده که واقعا فیلمساز دوست داشتنی هست،
بله،
هم جوانه،
هم
که فضا سازی رو میشناسه، سینما و قاب بندی رو خیلی خوب میشناسه، اما فیلم نامه ها و فضاهایی که سراغش میره خیلی فضای سرد و دل زده و ناامید کننده ای هست.
یه فیلم تیره منظور دینه،
خیلی تیره است و حیفه که انقدر آدم وقتی به باید یه چند تا دیاسپام بخوری بعد بشینی به تماشای این فیلم.
یک داده چند میدی به این فیلم؟
بالا امتیاز بخوایم بدیم کارگردانش خوبه، ولی خب اگه